ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط مشروع تازه ترین خبرها باشید. درگیری بین نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه هم ادامه یافت. بریتانیا در حال بررسی امکان بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق است. و در پی گسترش ویروس ابولا، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری اعلام کرد. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی نیز 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که در این حملات 3 مسجد نیز ویران شدند. اسرائیل نیز اعلام کرده است که 1 سرباز و 1 غیر نظامی آن کشور در جریان حملات راکتی فلسطینی ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از پایان آتش‌بس 72 ساعته اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه تا کنون حدود 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. اسرائیل نیز تنها در روز جمعه حدود 100 حمله هوایی علیه غزه انجام داده است. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، از روز جمعه تا کنون حداقل 10 تن کشته شده و 40 تن زخمی شدند. یکی از مقام‌های بریتانیا می‌گوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل‌کشی پیش برود، این کشور می‌تواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا بپیوندد و یک کمک 8 میلیون پوندی نیز برای کمک رسانی به افراد آواره و جنگ زده در نظر گرفته شده است. گفته می شود دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هنوز در این مورد با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، صحبتی نکرده است. آقای اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق را صادر کرد و پس از آن در روز جمعه جنگنده‌های آمریکایی در دو نوبت شمال عراق را هدف گرفتند. درگیری در چند شهر پاکستان بین پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت، دست کم 4 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. حدود 500 تن نیز از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری یک روز پیش از آغاز تظاهرات بزرگی صورت گرفت که قرار است با فراخوان طاهر القدری، روحانی مخالف دولت، در شهر لاهور پاکستان انجام شود. هدف این تظاهرات اعتراض به قتل 2 ماه پیش تعدادی از مخالفان دولت است. با این همه، طاهر القدری دولت را متهم به فساد مالی کرده و خواستار برکناری نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، شده است. همچنین قرار است تظاهرات دیگری روز پنجشنبه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود. عمران خان، یکی از سیاستمداران مخالف که سازمان دهنده این تظاهرات است، خواستار برکناری دولت شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبه نظامیان القاعده روز جمعه پس از ربودن 14 سرباز یمنی که در حال بازگشت به خانه خود بودند، آنها را به قتل رساندند. این حادثه در سیحون در شرق یمن روی داده است. گروه انصار الشریعه مسئولیت قتل این 14 سرباز یمنی را بر عهده گرفتند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که گسترش ویروس مرگبار ایبولا به وضعیت اضطرار جهانی رسیده است. به گزارش رویترز، مارگارت چان، دبیر کل این سازمان، اعلام کرده است که گسترش ویروس ایبولا از آنچه تصور می‌شده سریع‌تر است. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
گزارش 84 صفحه‌ای
کاظم صدیقی.
در حالی که ویروس ابولا تا به حال حدود 1000 قربانی بر جای گذاشته، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه با اشاره به شیوع احتمالی این ویروس تا ماه‌های آینده در سطح بین المللی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان بین المللی در حالی که از سوی برخی منتقدان متهم به کمکاری در زمینه مقابله با ابولا شده، هدف از اعلام وضعیت فوق‌العاده را بالا بردن سطح آگاهی درباره این ویروس دانسته است. بنابراین گزارش بیشترین شمار قربانیان متعلق به سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون می باشد. سازمان بهداشت جهانی شمار بالای تلفات در کشورهای آسیب دیده را به دو دلیل دانسته. یکی ساختار بهداشتی ضعیف و دیگری دست کم گرفتن خطر ابولا. بیماری ابولا درمان ندارد و هیچ واکسنی برای پیشگیری از سرایت آن وجود ندارد. از این رو بهترین درمان تسکین علائم این بیماری از جمله تب، اسهال و استفراغ است. اتحادیه اروپا هم روز جمعه در راستای تلاش برای کنترل این بیماری به تخصیص بودجه‌ای اضافی به مبلغ حدود 11 میلیون دلار اقدام کرد. این در حالی است که در سیرالئون ارتش روز پنجشنبه مناطق شیوع ابولا را محصور کرد. لیبریا هم در همسایگی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش رویترز، بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حدود 1800 نفر تا کنون به ویروس ابولا آلوده شده اند که بیش از 950 نفر آنها کشته شده اند که بالاترین رکورد قربانیان ابولا در 40 سال گذشته پس از کشف این ویروس محسوب می شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در واشنگتن، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گزارش مشروع دفاع ملی رو که هر 4 سال یک بار تدوین میشه منتشر کرد. این گزارش که هفته گذشته تسلیم کنگره ایالات متحده آمریکا شده بر تقویت سیاست دفاعی این کشور تاکید کرده. نادر صدیقی در واشنگتن میگه که تدوین کنندگان این گزارش 84 صفحه‌ای برای حضور قدرتمند نیروهای آمریکا در خلیج فارس برای مقابله با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران هم توصیه‌هایی داشتند. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
گزارش 84 صفحه‌ای مربوط به دفاع ملی آمریکا ضمن تأکیدهای مضاعف بر تقویت توان دفاعی این کشور در آینده میگوید ایالات متحده باید به حفظ وضعیت نیروهای غیر اتمی خود در شرق میانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس ادامه دهد. این توصیه برای جلوگیری از اعمال احتمالی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سرهنگ پل هیوز، مدیر اجرایی پنل دفاع ملی در پنتاگون که از تدوین کنندگان این گزارش بوده، در صفحه 39 آن و در تشریح استراتژی نظامی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی میگوید که دولت ایران در پی دستیابی به چند نوع توانایی نظامی غیر متعارف با هدف تسلط به خلیج فارس و جلوگیری از دخالت خارجی در منطقه است. بنابراین توصیه می شود استراتژی آمریکا به تقویت توان نیروهای نظامی متعارف همچنان برای بازدارندگی دولت ایران استوار باشد. در گزارش اضافه شده که اگر توانایی‌های نظامی ایران بهبود یابد و در صورتی که شریکان منطقه‌ای آمریکا خواستار تجدید اطمینان خاطر برای امنیت خود باشند، ایالات متحده باید تقویت مواضع آینده خود در خلیج فارس را مد نظر قرار دهد و در این زمینه در صورت افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی به تقویت تهاجمی نیروی دریایی و به ویژه توانایی‌های مربوط به مینروبی دریایی بپردازد. گزارش همچنین تأکید می‌کند که در صورتی که سیستم‌های موشکی بالستیک و کروز ایران به تکامل خود ادامه دهند، ایالات متحده می‌تواند به بهبود بیشتر سیستم‌های سپر دفاع ضد موشکی در منطقه و در اروپا بپردازد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نکات مربوط به ایران و خلیج فارس در این گزارش را چنین ارزیابی می‌کند.
طبق این گزارشی رو که منتشر شده از دید آمریکایی‌ها، ایران همچنان تهدیدی است هم برای منطقه و هم برای آمریکا. در مورد منطقه اشاره خاصی به کشورهای منطقه خلیج فارس می‌کنند و در مورد خود آمریکا هم اشاره روشنی است، از یک طرف به مسئله هستی و از طرف دیگر به توان موشکی ایران و گسترش این توان. این بحث به خصوص از اون جهت مهم هست که در بیش از یک سال گذشته آمریکا توجه خود رو بیشتر معطوف به شرق آسیا کرده. در نتیجه پری نویسندگان گزارش به خصوص بحث خلیج فارس رو مطرح میکنن و اهمیت خلیج فارس رو خواهان این هستن که آمریکا نه تنها بودجه نظامی خود رو کاهش نده در زمانی که بحران‌ها بیشتر میشه، بلکه در منطقه خلیج فارس به خصوص به افزایش نیروهای خود و توان نظامی خود، یعنی که تسلیحات بیشتر، کشتی‌های بیشتری رو در منطقه داشتن می‌پردازه. در مورد مسئله دیگری که گزارش به طور روشن به اون اشاره میکنه بحث تروریسم هست و از دید نویسندگان گزارش ایران در این زمینه همچنان فعال هست، بدون اینکه نام ببرن مقصود آمریکایی ها از نظر تاریخی کمک های ایران به حزب الله لبنان بوده و به گروه های فلسطینی نظیر حماس، و اینکه از دید اینها ایران در این زمینه همچنان خطری برای متحدین آمریکا در منطقه به شمار میاد و نیز آنچه که ایران قادر خواهد بود در عراق انجام بده در شرایطی که دولت عراق روز به روز ضعیف‌تر میشه نسبت به حوادثی که مربوط به امنیت در این کشور در حال شدن هست.
پنل تدوین کننده گزارش مربوط به دفاع ملی آمریکا از 10 تن کارشناسان و نظامیان ارشد پنتاگون تشکیل شده که در آن ویلیام پری وزیر دفاع پیشین و ژنرال جان ابیزید عضویت دارند. اعضای این پنل از سوی چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده اند و هر 4 سال یک بار گزارشی از وضعیت توانایی‌های ملی ایالات متحده تدوین و در آن برای رفع نیازهای دفاعی آمریکا در آینده توصیه‌هایی می‌کنند.
گزارش نادر صدیقی را با هم شنیدیم. امام جمعه تهران و مشهد و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران حمایت کردند. موضوع تفکیک جنسیتی با تقاضای شهردار تهران برای جداسازی زنان از مردان در محیط‌های کاری شهرداری بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم که رضا ولیزاده تهیه کرده.
کاظم صدیقی امام جمعه تهران، احمد علم الخدا امام جمعه مشهد و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صدیقی در نماز جمعه 17 مرداد تهران جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران را حتی مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت دانست. همزمان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز از محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار متدین نام برده و از مخالفت‌های ابراز شده با این تصمیم ابراز تأسف کرد. اما حمایت از تفکیک جنسیتی تنها به تریبون‌های نماز جمعه ختم نشد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس حمایت مجلس را از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران اعلام کرده و گفته است که تفکیک جنسیتی می‌تواند در دیگر نهادها هم اجرایی شود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، درباره صف‌بندی‌های اخیر در مورد ماجرای تفکیک جنسیتی می‌گوید:
با توجه به فضایی که بعد از فیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده، جریان رقیب میخواد نشون بده که فضا نه تنها فضایی برای تحقق دیدگاه‌های فرهنگی نسبتاً باز دولت جدید نیست، بلکه کماکان حکومت بر همون الگوهای سنتی تاکید میکنه.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در سفر خود به شهر کرد گفت: مگر می شود 50% جامعه یعنی زنان به بهانه‌های مختلف به کار گرفته نشوند؟ اما با وجود این صف‌بندی‌ها در دولت و دیگر جناح‌ها، سرانجام تفکیک جنسیتی به کجا خواهد انجامید و تا کجا ممکن است پیش برود؟ علی افشاری:
بیشتر اینها سعی می‌کنند که دولت رو در بخش پایگاه اجتماعی هوادار نظام و به خصوص اقشار سنتی جامعه تضعیف بکنن و به نوعی نشون بدن که این دولت اگر بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه ها، به نوعی از محدوده های نظام خارج میشه و تأثیر عملی زیادی نخواهد داشت. اگر ما بررسی بکنیم از تلاش هایی که بعد از مجلس 5 تا به امروز در خصوص تفکیک جنسیتی در قالب های مختلف، چه محیط های درمانی، دانشگاه ها رو در نظر بگیرین تا به امروز، خب اینا در عمل اجرا نشدن، چون واقعیتش این هستش که شرایط عملی جامعه ایران و سیر تحولاتی که داره پیدا میکنه اجازه نمیده. ولی اونها بیشتر از این صف‌بندی ابعاد سیاسیشو استفاده میکنن برای اینکه طرفداران خودشونو بسیج بکنن، هم اون بخشی از نیروهای هوادار نظام که فکر میکنن حالا دیدگاه‌های نسبتاً تحول یافته امثال آقای روحانی و اینها در همین مسیر نظام هست، اونها رو نسبت به دولت زهم مسئله دار بکنن.
برخی از اعضای دولت حسن روحانی از جمله علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که با تفکیک جنسیتی در محیط کار مخالفند. البته در میان اعضای دولت نظر موافق هم بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفت که موافق تفکیک جنسیتی است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز از جمله موافقان طرح تفکیک جنسیتی در ادارات است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران پیش از این اعلام کرده بود که غیرت دینی اجازه هم اتاقی زنان و مردان در محیط‌های کاری شهرداری تهران را نمی‌دهد.